شب بخیر به شما بینندگان عزیز و همیهنان ارجمند. از اینکه بیننده شبکه یک سیما هستید از شما متشکریم. همونطور که قبلا هم اعلام شده، امشب به دفتر آقای رئیس جمهور اومدیم تا در خصوص مهمترین موضوعات کشور به خصوص هدفمندی صحبت بکنیم. همونطور که حتما به خاطر مبارک شما بینندگان عزیز و همیهنان ارجمند هست، حدوداً 2 سال پیش در چنین شبهایی در 28 آذر ماه سال 1389 آقای رئیس جمهور رسماً در یک مصاحبه تلویزیونی آغاز طرح بزرگ تحول اقتصادی کشور، یعنی طرح هدفمندی یارانه ها رو اعلام کردند. البته حداقل از 2 سال پیش از اون، یعنی از سال 87، بحث ها و بررسی های بسیار زیادی در مورد نحوه و کمیت و کیفیت اجرای این طرح شده بود تا در نهایت و پس از طی مراحل قانونی و هماهنگی بین همه بخش‌های کشور و نظام و با همراهی مردم، بالاخره این طرح از 2 سال پیش کلید خورد و ما امروز در آغاز 3 سال اجرای این طرح بزرگ اقتصادی در کشورمون هستیم. ما امشب به دفتر آقای رئیس جمهور اومدیم تا ببینیم بعد از گذشت 2 سال این طرح چه دستاوردها و نتایجی داشته و از این پس نحوه ادامه اجرای اون به چه ترتیبی خواهد بود. اجازه میخوام در همین آغاز به شنوندگان صدای جمهوری اسلامی ایران هم که به طور زنده شنونده این گفتگو هستند سلام و شب بخیر بگم. آقای دکتر سلام، شب بخیر، خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجل وليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير انصاره وعوانه والمستشهدين بين يديه. بنده هم سلام و عرض ارادت صمیمانه دارم خدمت ملت بزرگ ایران، هم بینندگان هم شنوندگان، و خدا را سپاسگزارم که در خدمتتون هستیم. امشب میتونیم گفتگو کنیم. باید یک شکر ویژه به درگاه خدای متعال داشته باشیم به خاطر بارندگی های خوبی که از اول سال آبی کشور، از اول مهر داشتیم. انشاءالله با دعای ملت و لطف خدای متعال ادامه پیدا بکنه، بخشی از آثار خوشسالی ها مرتفع بشه و لطف خدا همچون گذشته در تمام این سرزمین جاری بشه
انشاءالله. آقای دکتر، 2 سال از اجرای عملیاتی قانون هدفمندی یارانه ها میگذره. برای هدفمندی اهداف و در واقع سیاست‌های گوناگونی گذاشته شده بود که در حوزه‌های مختلف در مورد اون صحبت شد و بحث شد. یکی از مهمترین اونها در واقع تحقق عدالت بود که خود جناب عالی همیشه اون رو دنبال می‌کردیم. فکر می‌کنید الان نسبت به 2 سال پیش ما به عدالت نزدیک‌تریم و اینکه آیا هدفمندی تونسته به اهدافی که برای اون متصور بود نزدیک بشه یا خیر؟
همطور که اشاره کردید، هدفمندی از طرح‌های بزرگ بود، در واقع بزرگترین طرح اقتصادی که تا الان فرصت اجرا شدن پیدا کرده. 7 طرح بزرگ برای اصلاحات اساسی در اقتصاد طراحی شد در دولت با مطالعات فراوان و جمع‌بندی همه تشابهات. اولین و مهمترینش هدفمندی بود. اصلاح نظام بانکی است که تقریبا کارمون تمام شده، انشالله آغاز میکنیم. اصلاح نظام توزیعی که آغاز شده، این طرحش تمام شده، آغاز شده. اصلاح نظام گمرکی است، لایحه‌اش رو دادیم، مجلس محترم تصویب کرد، الان داره عملیاتی میشه. اصلاح نظام مالیاتی است که لایحه‌اش ما به مجلس دادیم. در واقع تغییر پول ملی است، ارتقاء حذف صفرها و در واقع ارتقاء ارزش پول ملی. اون ما آماده اجرا هستیم، منتظر یه شرایط مناسب اقتصادی هستیم و بهره‌وری، که البته بهره‌وری خودش محصول همین‌ها هم هست. خب مردممون میدونن در اقتصاد ما بیماری‌های مزمن هست: بهره‌وری پایین، تورم مستمر، واردات بالا، صادرات پایین. اینا مشکلاتی است که 50 سال 60 سال در اقتصاد ما بوده، با نوساناتی همیشه ادامه داشته. دولت با مطالعات وسیع، استفاده از نظرات تقریبا همه کارشناسان کشور، این 7 طرح رو تهیه کرد، هدفمندی رو کلید زد به عنوان مهمترین عامل در مشکلات اقتصادی و برای اصلاح وضع. اگر خاطرتون باشه دولت دنبال این بود که همه طرح رو یه جای اجرا بکنه، منتها خب مسائل پیش اومد، رفت و برگشت هایی شد، بخشی از طرح اجرا شد. طبیعی است که ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که همه اهداف طرح از اجرای بخشی از طرح محقق بشه. با این حال همین حدود 30% که اجرا شد، 30% با قیمت‌های سال 89، الان شرایط عوض شد، دستاوردهای خوبی ما داشتیم. یکی از اهداف این بود که تولید ما نهادینه بشه و رشد بکنه. خوشبختانه در سال 90 نسبت به 89 رشد اقتصادی ما 5.2% شد، جزو رشدهای بالای دنیا است. شما میدونید خیلی ها پیش بینیشون این بود که رشد ما منفی میشه، حداقل تو 2 سال 18 ما تا 2 سال منفی میشه. همون سال اول ما رشد مثبت داشتیم، بسیاری از تولیدات پایه کشور رشد کرد. این نشون میده که ظرفیت در کشور بالاست و اگر ما اصلاحات اساسی انجام بدیم نظام تولید کشور باش همراهی میکند. این که میگم تولید تضعیف شد چه شد، اینا واقعا حرفای درستی نیست. 5.2 رشد اقتصادی، تولیدات پایه ما همه رشد کرده، من حدود 45 کالای اصلی کشور رو آوردم، اینجا آمارش هست، 24 تاش از 1% تا 92% رشد کرده و 20 تا بین 1 تا 21% کاهش داره، که این دلایل گوناگون داره، یک علتش هم افزایش قیمت انرژی است. یعنی کالاهایی که فقط با انرژی کار میکردن دچار یک نوسان کوچکی شدن، یکیش هم هیچ تغییری نکرد از 45 تا کالای اصلی و پایه کشور. پس در بخش تولید این طرح موفق بود، یعنی تونست که کارش رو درست انجام بده. یه هدف دوم داشتیم، ما کنترل مصرف انرژی است. خب مصرف انرژی در کشور ما سرکش و بدون مهار داشت اضافه می شد. اگر ما منحنی رشد یا همون نسبت رشد مصرف سال 85 به 84 85 به 83 متوسط 10 ساله متوسط 20 ساله رو ادامه میدادیم، الان مصرف بنزین ما فقط 135 میلیون لیتر میشد در روز. چقدر مصرف میکنیم؟ 62.5، یعنی حدود 70 میلیون لیتر در روز. بنزین لیتر چنده الان؟ یعنی نزدیک به 20 میلیارد دلار باید واردات بنزین ما میداشتیم. نفت گاز هم همینطوره، بقیه بخش هم همینطوره. خوشبختانه یک مهاری زده شد، یک کنترل مصرف اتفاق افتاد. در سال گذشته، سال 90، ما آورم سال 90، چون در سال 90 یکی اتفاقای دیگه افتاده که ربطی به هدفمندی نداره که اونا رو بحث میکنه. مصرف خانگی گاز، برق کاهش پیدا کرد، همینطور مصرف تجاری، اما در بخش صنعت مصرف رفته بالا. این نشان دهنده هم توسعه صنعت، هم افزایش کارکرد و تولید بخش صنعت است. بنزین کاملا کنترل شده مصرفش، گازوئیل تقریبا کنترل شده، گاز کنترل شده، مهار شده، اومده توی رنج. من یک عدد رو بهتون بگم، در برق در 10 سال گذشته متوسط 10 ساله 7.4 رشد داشته، رشد ما 7.4% هر سال، که خود این رشد افزایشی بود، یعنی سال 89 به 88 10% متوسط رو گرفتیم شده 7.4، یعنی خود رشد هم فزاینده بود. در سال 90 0.2% منفی، یعنی 7.6 کاهش مصرف، کاهش یعنی هم جلوی گیری شد از رشد، چون ما سرمایه‌گذاری می‌کردیم برای تولید این برقی که می‌خواد مصرف بشه، کاهش هم داشتیم. باز در برق هم همینطوره، در بخش خانگی و تجاری کاهش مصرف، در گاز همینطور کاهش مصرف. یعنی یک کنترل مهاری بر مصرف انرژی زده شد در سال 90. و هدف سوم اجرای عدالت بود که جناب علی به درستی اشاره کردید. تمام تحلیل‌ها، یعنی تمام کسانی که با روش‌های گوناگون اومدن درآمد و هزینه دهک‌های مختلف رو اندازه‌گیری کردن، در سال 90 7 دهک ما قدرت خریدشون رفته بالاتر. رفته بالاتر نه اینکه حالا دو برابر شده، ده برابر شده. معلومه دهک درآمدی پایین وضعش خیلی بهتر شده. دهک درآمدی هفتم تقریبا سر به سر، هشتم یکیست، نهم و دهم کاهش پیدا کرده. اخیرا من دیدم بعضی از آزادی تحلیل کردن 20 درست کردن که دقیق تر باشه، 5% 5%، اون هم تقریبا همینطوره. البته در شهری روستایی متفاوته، در روستایی وضع بهتر بود، در شهری یه مقداری پایین‌تر بود، طبیعی هم هست. نسبت درآمد دهک بالای درآمدی به دهک پایین، یعنی ثروتمندترین به فقیرترین، این خیلی بهبود پیدا کرده، یعنی عددا خیلی عددای خوبی است. من بخونم برای مردم عزیز ما هم، اینها جالب هستش که این اتفاقهای مثبت افتاده. نسبت درآمد 10% ثروتمند، یعنی بالاترین، به 10% فقیر جامعه در شهری سال 89 بوده 12.45 برابر، یعنی اون 10% درآمدشون 12.45 برابر این پایین بود، شد 10 و 17. در روستایی 12.63 بوده، شده 9.38. یعنی بهبود وضع در روستا بهتر هست، به خاطر اینکه اونجا شیب ملایم تر هست و جهش نداریم. روش های دیگه هم که محاسبه کردن همینه، ضریب جینی که باز نشون دهنده دو دهک بالا دو دهک پایین، البته دهک به دهک هم میشه گرفت و مجذور فواصل از میانه رو حساب کرد. ضریب جینی در سال 89 بوده 41% در کل کشور، 90 شده 37%. این یه جهش واقعا، چون ضریب جینی اصلا هزارم تغییر میکنه. در شهری 38% بوده، شده 35.6%. در روستایی 38% شده 34%. باز میبینیم در روستایی یه مقدار وضع بهتر هست. اینا بحثا مال سال آمار، مال سال 90 هست. علارغم تحولات سنگین و تغییراتی که در اثر تغییر نرخ ارز به وجود اومد، هنوز این وضع تا حدودی برقراره. یه مقدار نسبت‌ها به هم خورده، اما هنوز اون استخونبندی اصلیش رو حفظ کرده.
خانم دکتر، قبل از اجرای قانون هدفمندی در کشور، کارشناسان و بعضی اقتصاددانان و حتی مسئولان و نمایندگان مجلس اظهار می‌کردند که ما در صورت اجرای طرح شاهد تورم‌های افسارگسیخته خواهیم بود. اون چی که آمارها نشون میده نسبت به آذر 89 در آذر 90، یعنی یک سال منتهی به آذر 90، ما تورمی که داشتیم نسبت به زمان مشابه 88 و 89 رشد زیادی داشت. ارزیابی شما چیه؟ ما اگر هدفمندی رو اجرا نمی کردیم، آیا شاهد اون تورم باز هم بودیم، یا اون تورم چند ده برابری که عنوان میشد به نظر شما چقدر در مرحله عمل اتفاق افتاد؟
ببینید، عرض کنم تورم ساختاری است. یعنی تو 40-50 سال اخیر همیشه تورم داشته، یعنی تو فاصله های 5 سال تقریبا متوسط یکسان بوده، نوسان داشته اما متوسط یکسان بوده. یه سال میاده پایین، سال بعد جبرانش میکرده. ما در دیماه، یعنی دیماه اول دیماه سال 89 تورم بوده 12.8%. در دیماه 90 دسته 20.9، یعنی 8.1% اضافه شده. و جالبه در دیماه تورم نقطه به نقطه با متوسط سالیانه یکی شده. معنای اقتصادیش اینه که هر چقدر پتانسیل یا ظرفیت تورمزایی در طرح بوده تخلیه شده، چون وقتی یک افزایش قیمتی اتفاق میفته، تورم نقطه به نقطه یهو جهش میکنه، اما تورم سالانه ملایم میره بالا، چون متوسط 12 ماه گذشته است. در دی ماه 90 این دوتا به هم میرسه، معناش اینه که تورم نقطه به نقطه متوسط سالانه یکی شد، یعنی تمام ظرفیت تورم زایی تا تخلیه شد. در اونجا تورم ما هست 20.9 که 8.1 تا یه سال اضافه شده به تورم.
این ناشی از هدفمندی.
حالا ما در این فاصله افزایش قیمت‌های جهانی رو هم داشتیم که شما میدونید قیمت‌های جهانی وقتی تغییر میکنه تنازلش به قیمت‌های داخلی 0.8 به 1، یعنی یک اون اضافه میشه 0.8 اینجا میره بالا. فرض کنید نصفش، فرض کنید 5% با اون عددی که میگفتن خیلی تفاوت داره. ما هم پیش بینی اون همین حدود، ما حتی اکثر میگفتیم 12% 13% ما افزایش قیمت داریم، اما اصلاح ساختار به وجود میاد در اقتصاد کشور.
آقای دکتر، منهای بحثایی که در مورد آمارهای رسمی در کشور وجود داره، بعضن بعضی از اقتصاددانان یا کسانی که تو بحث اقتصاد سنجی صاحب نظر هستن با مدل‌هایی از محاسبه آمارهای ملی ارقام تورم رو خیلی بیش از اینها اعلام میکنن. مثلا من حتی 89 به 90 همون آذر ماه رو حتی 40% هم دیدم. بعضیا به استناد گزارش‌های بانک مرکزی حتی این آمارها رو اعلام می‌کردن. منهای همه اینها عموم مردم، حس عمومی مردم گاه اینجوریه که این تورم خیلی بیش از این حرفات، حتی شاید به دلیل اینکه به هر حال اون سبد رو که مردم محاسبه نمی‌کنن، مردم خوراک و همین انرژی و این چیزهایی که خودشون دارن محاسبه میکنن، چرا این احساس عمومی اینقدر با آمارهای رسمی متفاوته؟ توضیح شما
چیه؟ چند تا نکته رو اینجا باید تشریح بکنیم. اولا شما الان دارید صحبت میکنید، ما داریم راجع به سال 90 صحبت عنایت میکنیم. سال 90 این حسی که شما میگید نبود، سرش خیلی خوب بود، مردمم راحت بودن. اما تورم بسته به اینکه سال پایه رو شما کی بگیرید، سبدی که انتخاب میکنید چی باشه، ضرایب نسبت، فرض کنید لیموتور رو شما چه وزنی بهش بدید در زندگی مردم، خودرو رو چه نسبتی بدید، سیمان رو چه نسبتی، 367 قلم کالاست، این تفاوت میکنه. به علاوه تورم در دهک های درآمدی متفاوت فرق میکنه. فرض کنید قیمت نون، مرغ، تخم مرغ و سیب زمینی بره بالا، بشه 2 برابر. این در زندگی کسی که همه زندگیش همینه، یعنی 200,000 تومان 300,000 تومان داره، خوراکش همین 3 قلمه، چیز دیگه ای نمیخوره، این خیلی خودشو نشون میده. اینجا ظریف خیلی بالاتره تا کسی که این یه گوشه زندگیشه، مصارف دیگه ای هم داره. عنایت کنید، بنابراین تورم تو دهک ها متفاوته. اینی که ما میگیم متوسط کل هست، ممکنه شما بیاید در دهکی که درآمدی که درآمد پایینی است این عدد بره بالاتر، یا در بخش‌های مختلف. ما بخش مواد غذایی داریم، بخش لوازم خانگی داریم، بخش خدمات داریم، بخش حمل و نقل داریم. این ممکنه در مواد غذایی یه عددی باشه، در لوازم خانگی یه عدد دیگری باشه، در حمل و نقل یه عدد دیگری باشه، در خدمات یه عدد دیگری باشه. سر جمع تو 365 با ملاحظه وضع اینها به عدد در میاد. ضمناً ما هر سال با سال قبل با یه روش ثابت میسنجیم، یعنی همون روشی که 30 سال بوده ما با همون میسنجیم. ممکنه یک کس دیگه بیاد با یه روش دیگه اندازه بگیره، اون وقت عدد سال قبل و سال قبلش هم یه چیز دیگه میشه. بله، عنایت کنید، چون ما نسبی میسنجیم، بنابراین یه معیار خوبیست برای ما که ببینید در چه شرایطی داریم کار میکنیم.
در مورد مقایسه همین دوره زمانی تا 91 چطور آقای دکتر؟
تا 91 تا الان ما 26.1 درصد هستیم که نشون میده رفتیم بالاتر، که البته عمدش به خاطر تغییر قیمت ارز هست. تغییر قیمت ارز، عرض کردم 0.8 به 1 اثر میذاره، که هنوز خب ما به اونجا نرسیدیم واقعا. همه کالاهای کشور و داره دولت کنترل میکنه، مهار میکنه با تلفیق، با کنترل بخشی از کالاها با ارز مرجع داریم مدیریت میکنیم که اون اثری که افزایش نرخ ارز و به تبع کالای وارداتی در اقتصاد ما به جای میذاره اتفاق نیفته. خوشبختانه تا الان موفق شدیم. بالاخره اتفاقی که افتاد در موضوع ارز اونجوری که اونا گفتن، خودشون گفتن، گفتن یک تحریم فلج کننده و هوشمند، در واقع جنگ روزمره است، لحظه ایه. خب خرید نفت رو به شدت کاهش دادن و پولشو نمیذارن جا به جا بشه. خب در چنین شرایطی تجارت خارجی که کاملا وابسته بوده به ارز دولتی حتما با یه چالش جدی مواجه میشه، اما این چالش حتما دراز مدت نیست، حتی میان مدت هم نیست. خوشبختانه اون ضرب اولش مهار شده، اون چیزی که اونا می‌خواستن نشد. البته به بخش وسیع از مردم فشارهای سنگینی داره میاد، اون داره میاد و دولت تلاش داره میکنه شبانه روز که اینا رو کاهش بده، اما اونی که اونا می‌خواستن نشد. اونا تصور می‌کنن از هم گسیختگی در سیستم اقتصادی، سیستم پولی و بانکی ما اتفاق میفته. خوشبختانه این مهار شد با همکاری خوب مردم، با همکاری بخش‌های مختلف، با عنایت امام علیه السلام این مهار شده. البته اونا دنبال موجای بعدی هستن، ولی بالاخره ما هم قوی تر شدیم. اما این دراز مدت نیست. ما طرح‌های آماده کردیم که انشالله بتونیم اصلا این ارزی که میاد تو بودجه دولت و وابسته میکنه تاجرای ما رو به ارز دولت، اینو حذفش کنیم. و این شدنیست که الان در ادامه من یک تشریح مختصری خواهم کرد. واقعا ما میتونیم عبور بکنیم و اجازه ندیم که اونها بشینن و به عنوان یک اهرم تحولات اقتصادی علیه ملت ما استفاده کنن.
ولی تا همونطور که اشاره کردیم، خیلی از اقتصاددان هم اینو قبول دارن که به هر حال تورم ما یه تورم ساختاری و کهنه است و البته هر از گاهی بعضی موضوعات به اون دامن زده، از جمله تا حدودی خود جناب علی هم اشاره کردیم هدفمندی، تا حدودی بحث تغییرات قیمت ارز هم به هر حال اون رو تشدید کرد. چه دورنمایی، چه چشم‌اندازی رو میشه بر مردم ترسیم کرد که ما شاهد تورم‌های تک رقمی باشیم در آینده اقتصادمون؟ یعنی آیا ما یک اصلاح ساختار اساسی در اقتصاد کلانمون خواهیم داشت یا همین هدفمندی صرفا تنها برنامه است؟ ما چیکار می‌خوایم بکنیم که بریم به سمت یک تورم تک نرخ؟
ببین، ما 7 تا طرح آماده کردیم. عنایت کنید اگر بخوام علتیابی کنیم همین تورم امروز رو، خب بخش مهمش به خاطر ماجرای ارز هست، اما یه بخشش هم برمیگرده به سیستم بانکی و البته نوع مدیریتی که ما بر اقتصاد داریم اعمال میکنیم. معوقات بانکی یه مسئله است. معوقات بانکی یعنی یه پول بلوکه شده در اختیار عده خاص، معناش یعنی تورم، یعنی بازی با بازار، یه تاثیرگذاری بر محیط. خب وقتی رقمی میره بالا، دست کسانی که میخوان اثر بذارن باز میشه، کنترلش برای دولت سخت میشه. یا اضافه برداشت از بانک مرکزی. خب سیستم بانک ها وصل به بانک مرکزی، در واقع بانک مرکزی تضمین سیستم بانکی است. اینا چک دارن، اتاق پای پای هست، هر دفعه چکشون میره اونجا پول نداشته باشن، به طور خودکار از بانک مرکزی برداشته میشه، موظفن در اولین فرصت برگردونن. خب اگه توی بازه زمانی چند ماهه اینا برنگردونن، این رقم زیاد بشه، در واقع پایه پولی رفته بالا. متاسفانه با تصمیم گیری های خارج از اراده دولت، هم معوقات بانکی اضافه شد و تثبیت شد. خب دولت برنامه داشت 4-5 سال اینا داشت کاهش میداد، آثارش هم ما دیدیم در اقتصاد، اما خارج از دولت تصمیم گیری کردن که معوقات بانکی تا 5 سال نباید برگرده. موظف کردن سیستم بانکی و دولت رو که اینا رو امحال بکنه. خب معنای پیام این اینه که هیچ کس نباید بیاد پولاشو بده. البته حالا مردم ما مردم خوبی هستند، میارن میدن، اما بالاخره باعث شد یه مقدار معوقات بازم بره بالاتر، روند منفیش شد مثبت. خب این اثر میذاره در اقتصاد. همینطور اضافه برداشت ها، وقتی بانک مرکزی میره سراغ بانک ها، اینا به مراجع دیگه مراجعه میکنن، از اهرم اونها استفاده میکنن علیه بانک مرکزی که خلاف قانون، خلاف قانون اساسی است، ولی بالاخره داره اتفاق میفته و این آثارش در اقتصاد، پایه پولی میره بالا. هر یه تومانی که پایه پولی بره بالا، یعنی اضافه برداشت بشه، ضرب در 4.6 میشه. فرض کنید 1000 میلیارد تومان برداشته بشه، به اندازه 4600 میلیارد تومان قدرت خرید درست میکنه در جامعه. خب اینا خارج از اراده دولت بود. ما داریم بحث میکنیم، قانون اساسی مکاتبه میکنیم، جلسه میذاریم، ولی بالاخره هست. اینا اثر داره. ضمن اینکه همونطور که شما اشاره کردید، بالاخره بخش مهمی از تورم ساختاری است. ساختارهای تولید ما قیمت رو گرون در میاره. دستگاهاش دستگاه‌های به‌روزی نیست. مصرف انرژی زیاده، استهلاک زیاده. خب اینا باید در یک بازه زمانی اصلاح بشه که ما فکر میکنیم روند شروع شده. یعنی هدفمندی یه تلنگر اساسی به تولید بود، خیلی از دامداران، خیلی از مرغداران، خیلی از کشاورزان، خیلی از تولیدکنندگان صنعتی به فکر اصلاح افتاده، به طور جدی به فکر اصلاح افتادن. واسه شما میبینید یک از مرغداری داشته یه سالن بهره برداری میکرده، انرژی، مدیریت، نیرو انسانی، سازه، الان کرده 3 طبقه، ظرفیت رو بیش از 2.5 برابر کرده با همون نیروی انسانی، با همون بلکه انرژی کمتر هم مصرف میکنه، یعنی قیمت تمام شده رو کاهش داده. این میشه اصلاح ساختاری. خب اینجور در صنعت هم شروع شده، خیلی دنبال اصلاح سیستم هست، جایگزین کردن سوختن، جایگزین کردن انرژی هست. این یه آغاز مبارکه، ولی در کشورهای دنیا این تغییرات در یک دوره 15 تا 20 ساله کامل شده. بعضی ها انتظار داشتن همون سال اول همه چی کنفیکون بشه، تمام چی، اونم با 30% اجرای قانون. بعدم شروع گفتن اینجا نشده یا نشده یا مثلا شده چی شده، با خلط آمار شروع کردن همون قانون رو تغییر دادن. 11 تا اصلاحیه خورده به قانونی که سال اول اجرا شد، از اول سال دوم تا الان 11 بار اصلاح شده.
شما موافق اصلاحیانم؟
ما تقریبا با هیچ کدوم موافق نبودیم. اصلا ببینید یه قانون نوشته میشه، ما باید اجازه بدیم اجرا بشه تا ضعفاش نشون داده بشه بعد. ولی قانونی که هنوز گرم نشده برای حرکت، تازه شروع کرده به حرکت، هی ما اصلاح بکنیم. البته من دوستانی که این کار کردن عمومشون رو مقصر نمیدونم. این طرح مخالفین جدی داشت، هم مخالفین اقتصادی که اونا کمن، هم مخالفین سیاسی. اون مخالفین سیاسی اونقدر اطلاعات غلط بمپاش کردن تو جامعه و تکرار کردن، تکرار تکرار تکرار. واقعا ما هم زورمون نمیرسیم، ما باید کاری مملکت رو بلیم کردیم، هر روز صحبت میکردیم، همه هم صحبت میکردیم، حریف نمیشدیم، چون تولید خبر دروغ در کشور ما هزینه نداره. اینقدر تکرار میکردن. خب بسیاری از دوستان ما در مجلس جاهای دیگه هم فکر میکردن الان داره یه اتفاق عظیم منفی میفته، خب تصمیم میگرفتن، تصور میکردن میخوان اصلاح کنن. اما هیچ وقت نمیشه اینجوری یک طرح تحولی رو جلو برد. به تعبیر دیگه باید اقتصاد از یه نقطه مدیریت بشه. بله قانونگذاری، ریلگذاری، نمایندگان عزیز ما هستن، ما هم برادرای همیم، دوست همیم، همه تو یک مجموعه هستیم. اما باید مرزبندی ها معلوم بشه. قانون نمیتونه اونقدر جزئی بشه که دیگه تمام جزئیات اجرا رو معلوم کنه. خب پس اجرا دیگه چی هست؟ قوه مجریه دیگه لازم نداره. خب هم ابلاغ کنم خودش درست میشه دیگه. بالاخره ابتکار میخواد، انعطاف میخواد، انعطاف لازم داره. الان از نقاط گوناگون اقتصاد ما مدیریت میشه. من نمیگم کی مدیریت کنه، اصلا ما تعصب روحی جای خاصی نداریم، میگیم باید مشخص بشه کی مدیریت میکنه. مدیریت اجرا باید متمرکز و ثابت باشه. ناظر کار خودش بکنه، ناظر حق نداره بگه چرا اینجوری کردی اینجوری نکردی. ناظر باید با اسناد بالادستی چک بکنه، کنترل بکنه، نه اینکه بیاد روزانه بگه از این وری نرو از این وری برو، اینجا نشین اونجا بشین. آقا من باید برم بالای قله، شما گفتی برو بالای قله، چش ما میخوام بریم بالای قله دیگه، کجا کمپ بزنیم، اردو بزنیم، کجا نفسگیری کنیم، چجوری مارپیچ بریم، با چه سو، اینو باید دیگه ما تنظیم بکنیم. اگه جزئیاتو تنظیم کردید و شد قانون، که دیگه هیچ قانونو باید قانونی نمیشه دستش زد، قانونم هر روز نمیشه عوض کرد، قانونی که هر روز بشه عوض کرد دیگه قانون نیست، ثبات نمیاره، ثبات برنامه نمیاره. الان از چند جا مدیریت میشه؟ من در مجمع تشخیص هم همین رو مطرح کردم، گفتم بالاخره به لحاظ تئوری تا حدودی رسیدیم به تفاهم. قانون اصل 44 اومده، معلوم شده ما باید واگذار کنیم کارو به مردم. کجام دست دولت باشه معلومه، هیته دولت، هیته مردم، دولت هم پشتیبان مردمه، هدایتگر و ناظرم هست. اما در مدیریت متمرکز اقتصادی هنوز ما یک سامانه نداریم. دولت تصمیم میگیره، مجلس تصمیم میگیره، همین امروز مجمع تشخیص مسائل تصمیم اقتصادی بزرگ گرفت. خب ما یه لایحه ایثارگران داده بودیم مجلس محترم، بنا به ضرورتی که تشخیص داده بود یه هزینه 6,000 میلیارد تومانی اضافه کرده، شورای نگهبان ایراد گرفته، چند سال در مجمع بود، امروز تایید کردن نظر مجلس، اشکال نداره، ولی امروز شما 6000 میلیارد تا 8000 میلیارد تومان هزینه برای دولت ایجاد میکنید، در حالی که دولت مطلق چنین پولی رو در اختیار نداره. دولت مخلص ایثارگرانه، میخواد کار کنه. یه مقداری باید ما تمرکز ایجاد کنیم در تصمیم گیری های اجرایی اقتصادی.
آقای دکتر، دوستان مجلس که این در واقع بازنگری ها رو تو قانون کردن و در واقع اصلاحات رو، بعضی نکات رو مطرح میکردن، از جمله اینکه مثلا مجلس نظرش به اجرای قانون در 5 سال بوده، دولت علاقمند بوده همه رو سال اول اجرا کنه، یا مثلا اینکه به تولید قرار بوده که 20% از درآمدهای حاصل از هدفمندی پرداخت بشه، پرداخت نشده. آیا واقعا این طور بوده یا خیر؟
ببینید، اولا ما که نخواستیم همه رو 1 سال، ما اول بنا داشتیم 1 سال اجرا کنیم، ولی قانون تکلیف کرد 5 سال. تمام دیگه، ما که نمیخوایم فوق قانون حرکت بکنیم.
سال اول 20% مثلا بیشتر نشه.
خب ما ببینید، اگر گفتیم سال 20%، این اصلا قابل اعمال اقتصاد اصلا اینطوریه؟ اینطوری که نیست. شما در بنزین یک فرمول داری، در گازوئیل یک فرمول دیگه داری، در گاز و نفت و برق یک فرمول دیگه داری. یکیشو ممکنه 2 ساله تمام کنی، یکیشو لازم باشه 5 سال ادامه، چون اینا جایگزین میشن. مسائل قاچاق هست، مسائل محیط زیست هست، ده ها مسئله هست. اینطور نیست که ما بگیم هر کدومو 20% سالانه ببر بالا. ضمن این که اگر ما بگیم بسیار خوب،
ریاضی نیست،
ریاضی نیست به این معنا، یا فرمول های ساده ریاضی نیست، یه خورده پیچیده تر. بله، ما باید 5 ساله بریم جلو. یکیش ممکنه 4 ساله تمام شه، یکیش 5 ساله تمام شه، یکیش 2 ساله تمام شه، ولی 5 سال رو بریم بالا. اب نداره. شما گفتید حدود 20% درآمد، ما همین رو رعایت کردیم. واقعا این نبود، ولی خب بعضی دوستان میگن زیادم تکرار میکنن، ما چیکار باید بکنیم؟ بالاخره در جلسات بشینیم میگیم خب این عدد رقم دیگه، چرا میگید؟ و حمایت از تولید. خب اگر حمایت از تولید نمیشد، 5.2% رشد اقتصادی از کجاست؟ اگر حمایت از تولید نمیشد، 43 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی منهای میانات گازی، 10 میلیارد اونو من کم کردم چون 53 خورده ای میلیارد دلاره، یه دفعه یه جهش ما داشتیم در صادرات غیر نفتی. خب اگر تولید نشه چطور صادر میشه؟ بله، بخشی از تولید هم ممکن دوچار مشکل بشه. بعضی از همین دوستان پیش بینیشون بود که بحران اجتماعی درست میشه، تمام صنعت میخوابه، کارخونجا تعطیل میشه، کارگرا تو خیابونن. خب این که نشده که. حالا یه تعداد بنگام دوچار مشکل شده، خب بعدش مشکلش حل کنید، یعنی که قانون رو تغییر بدید. پیش بینی این بود که اشکالات خیلی وسیع اتفاق بیفته. خب اون که نیفتاد خوشبختانه. حالا یه گوشه ای اصلا به خاطر اجرای قانون مشکل چیکار باید بکنیم؟ آیا ما میخوایم هر تولید رو به هر قیمتی حفظ کنیم؟ یعنی تا آخر باید دولت به همه تولید یارانه بده؟ یا بالاخره بعضی تولیدات هست که بعد از دور خارج بشن، که یه تولیدی که داره 10 برابر متوسط دنیا انرژی مصرف میکنه، این تولید به چه درد ما میخوره؟ خب باید جایگزین کنیم. ما باید با اون تولید کننده بشینیم بگیم برادر من، خواهر من، عزیزم، مشکل چیه؟ سیستمت اشکال داره، بیا ما کمک بانکی بکنیم سیستمتو درست کن، مالیاتتو تخفیف بدیم، یارانه های دیگه بدیم. علاوه بر همه اینها ما هم کمک نقدی کردیم به تولید، این تسهیلات یارانه‌دار دادیم، و هم قیمت تبعیضی روی انرژی اعمال کردیم. بعضی دوستان میگن نه اینا یارانه نیست. پس یارانه چیه؟ اگه من دارم از خانگی گاز رو میگیرم قیمتشو 75 تومن به کشاورزی مثلا میگم میدم 10 تومن، این یارانه نیست؟ ما اومدیم قیمت‌ها رو بردیم رو 75 تومن، یعنی 20% آزاد کردیم، اما به او داریم میدیم 10 تومن. خب یارانه است که. به خانه‌دار داریم مثلا برق رو میدیم 100 تومن، 120 تومن. به کشاورزی میدیم 9 تومن. خب یارانه است دیگه. خب این حمایت از تولیده. ما سطح قیمت‌ها رو برای خانوار بردیم رو 120 تومن، اما برای کشاورز رو 10 تومن نگه داشتیم. این بهترین روش یارانه دادنه. شاید بعضی تو ذهنشون اینه که یارانه رو ما باید نقدی بذاریم یک جایی افرادم مراجعه کنن. این بدترین شکل یارانه دادنه، حتما توش سوء استفاده میشه، حتما توش کار غلط میشه. ما اومدیم بخش کشاورزی، بخش حمل و نقل، بخش صنعت، صنایع گوناگون. مثلا ما سیمان، بخشی از سیمان ما نفت سیاه مصرف میکرد، نفت سیاه 200 تومان بود. خب نتونستیم هنوز گاز بهش برسونیم، بقیه بخشا گاز 70 تومان استفاده میکردن. برای این بخش گفتیم تا اصلاح مهلت دادیم، تا رسوندن گاز و اصلاح سیستم، نفت گاز هم با همون قیمت گاز برسه به مثلا سیمانی ها که دارن کارش انجام بده. اینا روش های درسته. دوستان هم واقعا دلسوزی میکنن، بالاخره میرن، کسی میاد مراجعه میکنه، شکایت میکنه بهشون، میخوان یک کاری بکنن. ولی من فکر میکنم باید بیاریم تو یک سامانه. دولت بالاخره داره یه طرحی رو اجرا میکنه، اگه قراره با یک طرح این قانون اصلاح بشه باید با تفاهم باشه، بشینیم با هم بحث کنیم، بحث اقتصادی بکنیم. یه عده قلیلی هم هستن حالا خارج از مرکز تصمیم گیری، اینا نگاه سیاسی دارن، دائما اطلاعات منفی منتشر میکنن و حالا چون نمیخوام امشب گلوگذاری باشه، خیلی از دوستانی که دائما دولت رو متهم میکردن به تولید نرسیدید، وقتی خودشون در موضع تصمیم گیری قرار گرفتن، حمایت های دولت از تولید رو کاهش دادن. اینا همش هست، ثبت بالاخره سند عدد رقم. دولت یه جایی میخواست کمک بکنه، برد مجوزش هم گرفت، بعد یه طرفه کاهش دادن، کاهش شدید دادن. ما فکر میکنیم این نگاه اولا به خاطر اطلاعات نادرستش که دائما تو کشور داره منتشر میشه، بعد هم یه اولویت محضی که نگاه سیاسی به همه پدیده ها دارد. والا حمایت شده از تولید، پیشبینی و تولید بخوره زمین، خب نخورده زمین. بعضی ها هستن بله واقعا دوچار مشکلن، دولت هم دستن در کاره. ما کارگروه حمایت از تولید داریم در دولت، در تمام استان ها داریم، هر کس مراجعه کنه میشینیم موردی کارشو بررسی میکنیم.
آقای دکتر، جناب عالی چند روز پیش اعلام کردین که از 70,000 میلیارد تومان معوقات بانکی 60% دست 300 نفره، یعنی یه چیزی به 42,000 میلیارد تومان که اگه به 300 تقسیم کنیم تقریبا نفری 120 میلیارد تومان میشه. این استمهال 5 ساله آیا شامل اینها هم شده یا نشده و اصلا نظر دولت این بوده که شامل اینها هم بشه یا نه؟ و اگه اینا رو استثناء کنیم فکر نمی‌کنید
دولت اصلا اعتقاد نداره به اینکه معوق بکنه؟ بخشی از این اون کسانی که تو تولیدن، یعنی سرمایه‌گذاری کرده، اما شرایط اقتصادی به گونه ایست که الان نمیتونه برگردونه، کارخونش رو توسعه داده، بسیار تخلف بانکی کرده، برای سرمایه در گردش گرفته بوده، کارخونه رو توسعه داده، اشتغال درست کرده، تولید درست کرده، همراهی میکنیم، بانک هم همراهی میکنن. اما فرض کنید یک کسی پول گرفته، رفته کالا آورده، کالا رو هم در بازار فروخته، اما وامش رو انداخته عقب. خب این کار درستی نیست. بخش مهمی از این معوقات مال این دست است. خب اینو باید برگرده. دولت اتفاقا در همین زمینه هم طراحی کرد، داشت کار میکرد. امسال به خصوص اومدیم یک کمی سرعت رو بردیم بالا. تمام اینایی که درشتن آوردیم تو جدول از بزرگترین ها شروع کردیم. ولی خب از یه جای دیگه یه تصمیماتی گرفته شد، فشار آوردن، سر صدا داد و بیداد، اونا هم پس دادن. دولت به هیچ وجه موافق نبود که نوشته بشه بانک‌ها مکلفن 5 سال بندازن عقب. وقتی میگید مکلفن کار سخت میشه. باز میگم بالاخره بعضی دوستان هم اصلا اطلاعاتی بهشون میرسه، تصور میکنن این به نفع تولیده، من فکر میکنم حتما به ضرر تولیده. چون اگه بانک نتونه کار کنه، تولید از کجا باید حمایت بشه؟ وقتی پول بانک بلوکه شد دسته یه عده خاص، بقیه تولید چی کار کنه؟ این پول باید برگرده که این بتونه به بقیه تولید هم. به اونجایی که مشکل دارن بده. وقتی ما از دم کل رو تکلیف میکنیم، اونی که حق داره اونی که حق نداره هر دو برخوردار میشن. اون کسی هم که خوش حسابه دوچار تناقض میشه. این کار واقعا مشکل میکنه. باز برمیگردیم به همون بحث قبلی، مسائل مدیریتی اقتصادی تصمیم مدیریتی است. این نمیتونه تبدیل به قانون بشه. اشتباه شورای محترم نگهبان باید این مرزها رو مراقبت کنه. این تصمیم مدیریتی است. آیا ما معوقه کنیم؟ کیا رو معوقه کنیم؟ چند تا رو معوقه کنیم؟ البته اونجا می‌نویسن با تصمیم هیئت مدیره. خب وقتی شما میتونید مکلف است با تصمیم هیئت مدیره، خب فشاری که به هیئت مدیره میاد طاقت فرساست. خیلی ها فشار میارن، پرونده رو میزنن میرن تو اتاق مدیر عامل تهدید میکنن. به سادگی نمیتونه وقت هیئت مدیره خودش رو کنار بکشه. ببینید باید از یه نقطه مدیریت بشه اقتصاد. قوانین بله، قوانین در حد قانون، اما ریز شد دیگه قانون نیست، میشه آیین‌نامه، میشه تصمیم اجرایی. این حرفی که من میزنم هیچ دعوا اختلاف نیست، اختلافی وجود نداره به معنای دعوا. اینا بحث‌های اساسی است، اینا بحث‌های مدیریتی است. صرف نظر از اینکه من اینجا باشم شما اینجا، اون برادر ما در مجلس یا او در قوه قضاییه یا او در فلان نهاد، هر کدوم اگه جامون هم عوض بکنیم باید این مرزها رو رعایت کنیم، این منطق کاره. خب اینا اثر داره، یعنی معوقات اثر داره، اضافه برداشت اثر داره. همین ارزی که پارسال بانک مرکزی داد به مؤسسات مالی و بانک ها، خب بخشش نیومد تو بازار. خب بانک مرکزی باید اینو مدیریت کنه، بگه آقا یا تحویل بدید یا بدید به مشتری یا ما با تفاوتشو بدید. خب وقتی بانک مرکزی میاد این کارو بکنه، دیگران میان دستشو قطع کنن. خب این یه چیز انباشته، درست اصلا نسبت‌های بانکی رو به هم زده. بانک نباید سرمایه راکت داشته باشه، سرمایه بانک باید فعال باشه، یعنی نقد باشه، دائما بچرخه، تبدیل نشه به اموال راکت. اگر نسبت اموال راکت رفت بالا، قدرت وامدهی میاد پایین، قدرت وامدهی اومد پایین، تولید کننده میمونه. و این بعد همه شو هی نقد کنه، ساختموناشو بفروشه، اموال، حالا ارزم بخرم بذارن کنار طلا اونجا، خب این راکته، این حتما بخشی از ثروت رو خارج کرده. وقتی نمیچرخه به تولید کننده پول نمیرسه، حتی به وارد کننده. خب بانک مرکزی باید بیاد اینا رو اصلاح کنه. نمیگم همه بانک ها، یه دونه، دو تا، پنج تا تخلف کردن. خب بانک مرکزی بیاد سعی کنه اگه دیگران میان جلوشو بگیرن چه اتفاقی میفته؟ این به نفع اقتصاد، همه اینا اثر داره. بذارید یه عامل دیگه هم بگم براتون. بالاخره عامل تحریم هست، سوء استفاده هایی هستن، شبکه های دلالی و بانباز های داخل هم که با هم هماهنگ بودن، به نظرم در قضیه ارز هماهنگ بودن، ما هم داریم دنبال میکنیم، قوه قضاییه وارد شده، دیگران هنوز نتونستیم کاملا اینا رو مهار بکنیم، اما تا حدودی مهار شده. علاوه بر اینا فضای عمومی اقتصاده، در فضای عمومی اقتصاد امنیت لازم. خب یه وجه امنیت ثبات مقررات که دولت تلاش کرده واقعا این ثبات ایجاد کنه، یه بچه دیگه امنیت امنیتی است. خب اگر این تصور بیاد تو ذهن یک فعال اقتصادی که اگر من یه ذره بزرگتر شدم اون وقت برخوردهایی با من صورت خواهد گرفت، این خب مشکل رو رسی میکنه. حالا اگر خدای نکرده این برخوردها اتفاق هم بیفته، این خیلی بد میشه، خیلی بد میشه. نهادهای امنیتی، نهادهایی که مسئول کنترل هستند، اونها هم در اقتصاد خوب کنترل هاشون رو بیان از طریق خود بخش اجرا اعمال بکنن که امنیت عمومی فضای اقتصاد حفظ بشه. خب پارسال چه خبر بود در کشور؟ یه مثال برای شما بزنم. خب ما دو تا گندم واقعا خیلی تولیدمون خیلی رفته بود بالا، حتی صادر کردیم. پارسال هم انبارمون پر گندم بود، اما 6-7 ماه 8 ماه علوفه وارد کشور نشد. خب علوفه وارد نشه، مقداری ها چکار کنن؟ دامداری ها چکار کنن؟ خوراک میخواد، دام عبه میره، یا باید کشتار کنن، بعدش چی میشه؟ اگه کشتار کردن بعد قحطیه یا کاهش شدید پیدا میشه. خب فشار آوردن رو بخش گندم، بخشی از گندم رو مصرف کردن که ما مجبور شدیم گندم وارد کنیم جایگزین علوفه، چون بنا علوفه مصرف شد، حالا باید برگردونیم گندم رو که حالا خریدیم در بند کرد. چرا این اتفاق افتاد؟ 4-5 نفر وارد کننده علوفه بودن، یهو یه برخورد شدیدی با اینا شد. خب اینا یهو رها کردن، شوک ارزی هم وارد شده بود، برای نقدینگی دوچار مشکل بودن، یهو 5-6 ماه واردات علوفه با مشکل مواجه شد. خب و گندم مصرف شد، همین شد اسباب حمله به دولت. خب خب اگر اون حمله نمیشد به وقت علوفه وارد میشد گندم سر جاش بود، اون شوک قیمتی هم تو مرغ و اینا وارد نمیشد. مرغ یه دوره خیلی مسئله شد، اسباب مسخره هم خیلی ها مسخره میکردن، بهانه کردن تمسخر بکنن. خب اینو باید رفت تو بعضی تصمیمات دید آثارشو. شوک ارزی وارد، وقتی شوک ارزی وارد شده همه باید فضا رو آرامتر کنیم، نه باید فضا رو امنیتی کنیم در اقتصاد. همه کمک، بله اگر کسی واقعا سوء استفاده میکنه، کسی داره خیانت به ملت میکنه، باید برخورد بشه، ببرن در حد تخلفش برخورد بشه. اما اگر یه جایی یک تخلف اداری اتفاق افتاده، اینو نباید کیفیتش کنیم، بگیم اختلاس شد. اختلاس نشده، یه تخلف بانکی شده، خب بریم رستگی کنیم، در حد خودش برخورد کنیم. 5 نفر بودن، همون 5 نفر رو برخورد کنیم. دایره رو اونقدر وسیع نکنیم، به هر کسی یه مارکی بذاریم. خب خیلی ها تحمل این رو ندارن. فضای اقتصاد نباید فضای امنیتی بشه، فضای اقتصاد فضای اقتصاد، همه باید کمک کنیم. دولت البته خیلی تلاش کرد، بعضی هم تلاش کردن، واقعا خیلی دلسوزان تلاش کردن، خود مقام معظم رهبری تذکراتی دادن که فضای اقتصاد فضای امنیتی نباید بشه. بله اگر یک تخلف کرد اون یه نفر بره برخورد باش بشه، ولی این برخورد نباید جوری بشه که همه بلرزن، حس کنن امشب برای بیان سراغشون. خب این نمیگم حالا به این شدتش اتفاق افتاد، ولی اونی که اتفاق افتاد به خصوص در شرایط تحریم و شرایط فشار ارزی چیز خوبی نبود. طول سال 90 همش همین فشار بود دیگه، حتی بخشی از سال 91 اینا هم اثر میذاره بالاخره. اما اینا که گفتم نمیخوام اون خباثت دشمن رو کم رنگ کنم. بالاخره دشمنان اومدن در ارز و نفت و اینا دارن فشار وارد میکنن، اون یکی از علتهای اصلی.
آقای دکتر، در مباحثات مربوط به بررسی لایحه هدفمندی که منجر به تصویب قانون شد، ادعی معتقد بودن که ما قبل از اینکه بخوایم هدفمندی رو شروع بکنیم باید در واقع نرخ ارز رو اصلاح بکنیم، یعنی در واقع به نوعی ما همون شناور مدیریت شده رو در مورد نرخ ارز اعمال بکنیم به جای اینکه نرخ ثابت رو در مورد ارز اعمال بکنیم. این اتفاقاتی هم که در مورد نوسانات نرخ ارز اتفاق افتاد، خب ایده این رو مربوط به تحریم ها میدونن، ایده هم مربوط به آثار ناشی از هدفمندی و میگن از قبل قابل پیش بینی بود، ایده هم ترکیبی از این دوتا. خود شما ارزیابیتون از نرخ ارز در حال حاضر چیه؟ با توجه به اینکه این تفاوت نرخ ارز الان خیلی از حامل های انرژی رو به نرخ ارزی بخوایم حساب کنیم به قیمت قبل از هدفمندی برگردونده، شما استدلال دارین الان قاچاق سوخت دوباره راه افتاده، خیلی از کالاهای یارانه دار داره قاچاق میشه، مثل دارو و خیلی اقلام دیگه که به نوعی از ارز دولتی 1226 دارن استفاده میکنن.
ببینید شما در اقتصاد وقتی میخواد اصلاحاتی انجام بدی همه ی عوامل رو دستکاری نمیکنید. فرض کن 10 تا متغیر داری، شما خود 8 تاشو دستکاری کنید، 2 تاشو به عنوان لنگر نگه میدارید به عنوان کنترل کننده. خب دولت هم قیمت ارز رو به عنوان کنترل نگه داشت، به نظرم تصمیم دولت هم کاملا درست بود. اما این فضایی که در چه ارتباطی واقعا به هدف بندی داره، افزایش قیمت ارز چطوری میتونه به هدف بندی ارتباط پیدا کنه؟ هدف بندی چی داشته که قیمت ارز برده بالا؟ یک حرف میزنن میگن هدف مندی نقدینگی رو اضافه کرده پس قیمت ارز رفته بالا. این یه حرف غلطی است. من عذر میخوام از همه کسانی که اینو تکرار میکنن. بله دولت یه تنخواهی از بانک مرکزی گرفته، شده نقدینگی دیگه، این بعد تو نقدینگی کل خودشو نشون بده. سال 89 نقدینگی کشور حدود 25% بوده، سال 90 شده 19.5%، یعنی نقدینگی کاهش پیدا کرده. وقتی نقدینگی کاهش پیدا کرده چطور تونسته قیمت ارز رو ببره بالا؟ یه موقعی ممکنه تو ذهن یه عده باشه بگن نه اصلا نقدینگی ما اصولا پتانسیل افزایش قیمت ارز رو داشته است. اینا قابل بحثه. چقدر بانک مرکزی چقدر ارز فروخته، چقدر نقدینگی پارسال جمع کرد، نقدینگی کاهش داده؟ خب ارز رو دولت داده، اگه ارز نشه قیمتش میره بالا. اگر یک تورم انتظاری در بازار ارز شکل بگیره، همه میگن آقا بستن فلان داره میاد، که این کارو کردن، این شبکه‌ای بود دائما منفی تو بازار تبلیغ میکرد، انتظار تورمی وجود داشت، قیمت برد بالا. اگر ایده ارزها رو گرفته باشن بلوکه کرده باشن، چه تو بعضی مؤسسات مالی اعتباری، تو بعضی نهادها، بعضی نمیدونم بعضی دلالا، و دنبال این باشن قیمت ارز رو ببرن بالا، خب کار سخت میشه. همه باید بیان کمک بدن و قیمت ارز رو مدیریت بکنیم، ضمن اینکه در یه جنگ اقتصادی با دشمن هستیم، او هم تمرکز کرده رو ارز. من هیچ دلیل منطقی یا دلیل اقتصادی نمیبینم بین هدفمندی و افزایش قیمت ارز. نه، هدفمندی میتونه 100% هم اجرا بشه، قیمت ارز هم بالا نرود. این برمیگرده به تقاضای ارز در بازار و چگونگی عرضه ارز در بازار. بعضی هستن یه محاسباتی میکنن، میگن قیمت ارز باید بشه مثلا 2700 تومان. چجوری محاسبه میکنن؟ میان سال 80 میذارن پایه، تورم در ریال رو میگیرن، تورم در دلار هم میگیرن، یعنی کاهش ارزش ریال، کاهش ارزش دلار، نسبت اینا رو به هم میگیرن، ضرب در قیمت ارز میکنن، میشه 2700 تومان. این محاسبه غلطه. شما اگر اینو ببری سال 70 پایه رو بذاری، عدد یه چیز دیگه میشه. سال 60 بذاری یه چیز دیگه میشه. سال 54 53 که تازه ارز نفتی داشت وارد اقتصاد ما میشد به طور گسترده، اون موقع بذاری یه عدد دیگه میشه. ببینید، با آمار بازی میشه، هر کس خواسته خودش رو میخواد اثبات کنه. ما میخوام اقتصاد رو اداره کنیم، ما میخوام زندگی مردم رو اداره بکنیم. این افزایش قیمت ارز بخشش ناشی از سوء استفاده های داخلی است، بخشش هم واقعا فشار خارجی است. شاید شرایط الان آماده نباشه من بگم دشمن چه فشارهایی رو وارد کرده و ما چه جور داریم عبور میکنیم، ولی مطمئنم به لطف خدا زمانی خواهد اومد در آینده نه چندان دور که ما اینا رو برای مردم توضیح بدیم که چه فشارهای سنگینی بود و چه جوری عبور کردیم. این حتما خواهد شد انشاءالله.
آقای دکتر، با توجه به اینکه در واقع قیمت‌های حامل‌های انرژی و کالاهای یارانه‌دار اونچه که در قانون اومده نسبتش با در واقع قیمت‌های جهانی سنجیده میشه، با توجه به اینکه قیمت دلار هم تغییر کرده، آیا قیمت حامل‌های انرژی تغییر خواهد کرد یا خیر؟ مثلا فرض کنیم ما با بنزین 700 تومان و دلار 1000 تومان می‌شده 70 سنت، الان با دلار مثلا 2500 اتاق مبادله و قیمت 700 تومان این تقریبا مثلا میشه حدود 20-25 سنت. قانون در این مورد چی میگه و شما کدومو میخواین به کدوم نزدیک کنین؟ قیمت ارز رو میخواین کاهش بدین یا قیمت حامل‌های انرژی رو افزایش بدین؟
سوال خوبی پرسیدین. به نظرم دو تا موضوع ما داریم که اینا به هم مربوط. یکی هدفمندی. ما اصرار داشتیم هدفمندی باید یک باره اجرا بشه. و اینکه وقتی شما 5 بار اجرا میکنی، اولا ثبات در اقتصاد پیدا نمیشه، همه منتظر سال بعدن، سرمایه‌گذاری منتظر سال آخره، بعد هر سال یک انتظار تورمی در جامعه شکل میگیره، عملا به ضرر مردمه. تا اینکه یک بار اجرام خیلی کشورها یک بار اجرا کردن، یه بار اجرا میکردیم تمام، سهم مردم هم میدادیم، همه هم تکلیف خودشون رو میدونستن، واقعا مشکلی هم پیش نمیومد. مردم ما ظرفیتشون بسیار بسیار وسیعه، ملت بزرگیست، این واقعا آمادگی داره دنیا رو درست کنه. تحولات اقتصادی رو ملت همراهی دیدیم که چقدر قشنگ مردم همراهی کردن، بر خلاف تحلیل همین تحلیلگرانی که این حرف رو میزن. خب هدفمندی در واقع اصلاح ساختاری بود دیگه، اینکه سوء استفاده از بین بره، دولت وابستگیش به نفت کاهش پیدا بکنه، صادرات غیر نفتی زیاد بشه، یعنی اقتصاد ما به تعادل برسه، آسیب پذیریش کم بشه. یکی از نتایج آسیب پذیری. خب حالا دشمن اومده تحریم کرده، قیمت ارز و مصنوعی برده بالا، ما هم داریم می‌جنگیم، بالاخره الان ثابت کردیم ان شاءالله کاهشش میدیم. ما برای سال آینده هم حتما قیمت ارز رو خیلی پایین‌تر از اینی که الان در مبادله هست در بودجه می‌ذاریم. بالاخره پیش بینی کردن داریم میریم جلو دیگه، اونم تلاش خودشون میکنه، ولی بالاخره از این ور ملت هستن دارن کار میکنن، ولی داریم کنترل میکنیم و میاریم پایین انشاءالله. ولی فرض کنیم این یه سال طول بکشه یا دو سال طول بکشه، که خیلی کمتر از اینها، من فرض دارم میگم، بالاخره دشمنه دیگه، آیا ما میتونیم این تحریم یا افزایش قیمت ارز رو بلافاصله تبدیل کنیم به عنصر مثبت در اقتصاد یا نه؟ حتما میتونیم. ما میتونیم کاری کنیم که احرام تحریم خونسا بشه، یعنی دیگه ارزش نداشته باشه. هر کاری میخواد بکنه، هر کاری میخواد بکنه. یه راهش اینه که صادرات غیر نفتی رو اونقدر زیاد کنیم که ارز مورد نیاز از کشور از صادرات غیر نفتی تامین بشه. این کاری که الان داره دولت حمایت میکنه داره میشه، انشالله امسال از 5 میلیارد هم میزنیم بالا به لطف خدا. یه گام دیگه برداریم میرسیم به 100 میلیارد. خب 100 میلیارد بیشتر مگه نیاز داریم به واردات؟ نداریم که. 60 70 تا نیاز داریم، با خدمات میشه 80 تا، یعنی مسافرت ها و مثلا گردشگری ها و خدمات. خب میتونن ملت خودشون میتونن تامین کنن، خودشون هم با هم معامله میکنن. یه جا میمونه ارزی که دولت میگیره میفروشه، ریالشو میاره تو بودجه، یعنی وابستگی بودجه به نفت. آیا نمیتونیم برداری؟ چرا میتونیم؟ میتونیم. یعنی اگر ما بیام از همین ثروت موجودم خوب استفاده کنیم، برگردم به هدفمندی. حالا هدفمندی یه کار بنیادین بود. الان ما روزانه 1,850,000 بشکه نفت میدیم به پالایشگاه‌های داخل، سالانه 150 میلیارد متر مکعب هم گاز میدیم به شبکه. این دوتا به قیمت امروز میشه 300,000 میلیارد تومان، یعنی به قیمت دلار 2500 تومانه میشه 300,000 میلیارد تومان. چقدرشو الان ما داریم میگیریم؟ 30,000ش. 10% میمونه. چقدر ما 40,000 تومان به مردم میدیم؟ 10,000 میلیارد هم از قبل تو بودجه بوده برای برق، برای نان، برای کود، اینا رو هم گشتیم رو هم میدیم به مردم، یعنی اونا هم تو بودجه بوده همیشه. 270,000 ما میگیم 300,000، 30% رو دولت برداره میشه چقدر؟ 90,000 میلیارد تومان. ما چقدر پول میگیریم از ارز برای بودجه؟ 60,000 میلیارد تومان. 70,000 میلیارد تومان. 90,000 میگیریم. درست شد؟ 230 تا میمونه، 210 تا میمونه. درست شد. 10,000 تا هم تو بودجه داریم. اصلا ما میگم اون 10,000 هم هیچ، باز به نفع دولت. 210,000 ما تقسیم کنیم به مردم. با 40,000 که الان میدیم به مردم میشه چقدر؟ 5,25. یعنی 45,000 رو ضرب در 5,25 کن به هر نفر میتونیم بدیم. اون وقت کسی که اینو دریافت کنه در مقابل این نوسانات آسیب پذیره. ببینید الان که 2500 تا حدودی اثر کرده تو اقتصاد، 3 و 3 و 500 نه، هم 2500 تا حدودی اثر کرده که شدیم 26.1%. تورم سالانه تو 13ش هست قلن. خب ما یه دفعه از دوش مردم برداریم پول مردم بدیم دست خودشون. اولا باز یه کنترل دوباره توی مصرف ایجاد میشه، تکنولوژیمون عوض میشه، بعد این پولی که میاد خیلی کارا میشه باش کرد. بعضیا خیال میکنن این پول یعنی افزایش نقدینگی، اشتباه میکنن. افزایش نقدینگی یعنی افزایش پایه پولی. در جمع پایه پولی نمیخوام افزایش بدیم که، این تو خود جامعه داره میچرخه. اونی که بیشتر مصرف میکنه، بیشتر میپردازه، میاد تقسیم میشه توی پایین دستی. یک بار برای همیشه تمامش میکنیم. ما تضمین میدیم که درست بشه، به شرطی که اجازه داده بشه یک مدیریت اعمال بشه. اول چند تا مدیریت اصلا نمیدونیم چی بود، اشکالش کجا بود. همه شروع میکنن همدیگه رو متهم کردن. البته باز عرض میکنم همه دلسوزن ها، مثلا نمیخوام بگیم دلسوزی نیست. خب اگر ما این کارو کردیم، همین امسال 54.5 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی بخش خصوصی است، خودش هم میاره ارزشو میفروشه دیگه. سال بعد این حتما به 100 میلیارد خواهد رسید، برای اینکه صادرات سودش خیلی میره بالا دیگه، تولید سودش میره بالا. همین امسال با توجه به تغییر قیمت ارز بیش از 90,000 سفارش جدید خودرو از خارج به کارخونجات ما داده شد. معناش چیه؟ معناش که خودرو رو اینجا مثلا 12 میلیون میفروشه، میبره بیرون میفروشه 6,000 دلار، همون ارزو بیاره اینجا میشه 15 میلیون. به نفع اوست. خب تولید میره بالا، صادرات میره بالا، اشتغال درست میشه، ضمن اینکه 6-7 دهک ما حمایت کردیم، منابع گوشتیم در اختیارشون که آسیب نبینن و تو نوسانات دچار مشکل نشن. اصلا پول مردم رو دادیم به خودشون دیگه.
شما قبلا گفتیم که بهترین راهکار مقابله با تحریم اجرای قانون هدفمندیه، همچنان این اعتقاد رو داریم.
الان تشریح کردم براتون که اصلا دیگه وقتی دولت وابستگی به ارز نداشته باشه در هزینه های خودش، تحریم چه معنایی داره؟ تحریم چه معنایی داره؟ به سرعت همه چیز رو داخل میسازن دیگه، چون میسازن تولید میسرفه. ما داریم الان میسوزونیم، ناعادلانه توزیع میکنیم، اینو باید برگردونه. البته یک تکمله هایی داره که من الان اینا اعلام نمیکنم، چون بالاخره میرن اونا هم طراحی های خودشونو میکنن، ولی یکی راهکارهای اصلی اینه دیگه. 3-4 تا کار دیگه هم هست با این کمک میشه تمام دیگه. میگیم آقا تو هر کار دلت میخواد بکن.
ببین که این سال از این جهت پرسیدم که جناب علی چندین بار تا حالا اعلام کردیم که دولت علاقمند پول بیشتری رو در واقع در جیب مردم بگذاره، اما ایده مخالفن و اجازه نمیدن. اونهایی که در واقع به نوعی با این ایده مخالف هستن میگن در سال اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها دولت 18000 میلیارد تومان هم بیش از درآمد حاصل از درآمدهای هدفمندی بین مردم پول توزیع کرده. از کجا میخواد این پول رو در واقع بیار؟
اصلا اینطور نیست. ببینید ما حدود 30000 میلیارد تومان از انرژی میگیریم، حدود 10000 تومان تو بودجه است، سالهای سال بوده. ما یارانه نان از کجا دادیم به مردم؟ 4000 میلیارد تومانش مال نانه، نزدیک 3.5 تا 4000 تومان مال برقه. خب ما اومدیم از محل دریافتی های برق درآمد برق رو بردیم بالا، خودش داره سرمایه گذاری میکنه، اونو آوردیم دادیم به مردم. از جایی نیاوردیم، جایی که تو بودجه بوده همون بودجه رو تو مردم تقسیم کردیم. من تا میگم اگر بنا باشه تفسیر منفی کنیم یا یه خبر غلطی میرسه اونو اصل بگیریم و آگرانیسمان کنیم و رله کنیم به همه جا، خب بله هرچی بگم ما تسلیمیم. ما که دیوار کوچکتر از ما تو کشور که نیست، هر کی کم بیاره میزنه تو سر دولت که بسیار خوب بازد. ولی ما باید روی زمین اقتصاد رو درست کنیم. روی زمین دیگه نمیشه با حرفهای علکی فلان مشیه نمیشه، فلان آقا گفته، فلان کس گفته. باید بیان دقیق حرفا رو رو حساب اندازه گیری. به همین خاطره در جلسات اقتصادی که ما میذاریم تیم دولت همیشه حرفش ثابت میشه. برای اینکه تیم دولت اصلا نمیخواد غیر واقعی کار، اصلا شعاری نمیخواد کار کنه. تیم دولت در همین داستان هدفمندی، خب کدوم زمان بوده یک رئیس جمهور بیش از 1200 ساعت خودش مستقیم وقت بذاره؟ گروه های مختلف کارشناسی ده ها هزار ساعت. الان تو همین طرح بانکی که داره میاد شاید بیش از 150 ساعت مستقیم من خودم جلسه با کارشناسا گذاشتم. حالا تازه مونده که قرار ما به زودی کارشناسای کشور رو دعوت کنیم، مدیران بانک‌ها رو دعوت کنیم، طرح رو ارائه بدیم و سوالا رو جواب بدیم که باز خود من شرکت کنم. ما می‌خوام واقعا تو زندگی مردم کارو درست کنیم. نمی‌خوام زمانا بگذرونیم و یه حرفی بزنیم و بندازیم گردن اونو. و ما می‌خوایم دولت کمترین گلایه رو کرده تا حالا، در حالی که اگر بنا بود گلایه بکنه به طور واقعی نصف گلایه هایی که باید میکرد دولت انجام میداد، شاید ده ها برابر دولت های قبل این دولت باید گله میکرد. دولت که فشار گله بود، فشاری که به این دولت اومد به
رئیس جمهور. در مورد سیاست های وارداتی دولت به خصوص در سال جاری که ما بحث نوسانات نرخ ارز رو داشتیم، هم گلایه ها و نقد هایی وارد شد، از جمله که مثلا به عنوان مثال گفتن مثلا 80 میلیون دلار مثلا چوب بستنی وارد کشور شده، یا مثلا تقدم زین اسب، یا مثلا بیل مثلا بر دارو یا تجهیزات پزشکی و امثال هم این بحث‌ها خیلی زیاد مطرح شده. دولت چجوری داره الان واردات رو و تخصیص ارز رو مدیریت میکنه و این دهک‌ها چجوری داره مدیریت میشه و اینکه سرجمع در واقع تراز بازرگانی ما تو این حوزه ها رو شما چطور دارید میبینید؟
ببینید وقتی شرایط عادی هست چه چیزی نمیگه که یه مشکلی پیدا میشه، محدودیت منابع پیدا میشه، اولا همه دنبال اینن که سهم بیشتری بگیرن، در ثانی برای اینکه این سهمو بگیرن هی دیگران رو نفع میکنن. اصلا کنترل صادرات و واردات این نیست که ما بشینیم قلم به قلم هی چوتشه بندازیم. بله بعضی کالاها ممنوع وارداتش یه چند قلم اعلام شده، این همچه ممنوع، ذاتش ممنوعه، مصرفش و صدرش ممنوع، ممنوع
شرعی و جنتیک.
بله بقیه کالاها تعرفه است، سیاست های عمومیه، تعرفه ها بالا پایین میشه، واردات کنترل میشه، همه جا همینه. دولت هم سه ماهه داره کنترل میکنه تعرفه ها رو، بعضیش رو در طول سال تغییر میده. خیلی کالاها باید وارد بشه تا تولید ما شکل بگیره. خب اگر چوب بستنی اومد خورد وسط بستنی و صادر شد چی؟ نباید بشه؟ خواهد بشه دیگه، این هم یه کاریست. اولویت چندومه؟ اولویت اول دولت نیست قطعا، ما اولم کالاهای اساس. خب وقتی که این مسائل پیش اومد دولت بالاخره ورود کرده بازار، ما کل کالاهای واردات 10 طبقه کردیم، 10 اولویت. اولویت اول مواد غذایی، اولویت دوم دارو تجهیزات پزشکی، بقیهش دیگه کالاهاست. تا اولویت دهم اونایی است که واردم نشه مشکلی در کشور به وجود نمیاد. اما افراد میخوان ارز بیشتری بگیرن، همه خودشون رو مقایسه میکنن. یه مشکل دوم اینه که شرایط عادی رو میان با الان مقایسه میکنن. تا اول مرداد ما کنترلی نداشتیم، آزاد بود، فقط 10 طبقه کرده بودیم، همه 10 طبقه میتونستن ارز مرجع بگیرن. عنایت کنید، تا اول مرداد، از حدود 12 مرداد تصویب شد یا 18 مرداد الان من از ذهنم رفت که ما عرض مرجع رو به اولویت اول و دوم میدیم. اونم یه محاسبات دقیقی داشت، پیشبینی آینده بود، تضمین امنیت کشور بود برای یه دوره طولانی تر، بالاخره درگیره با دشمنی. اینا میان شرایطی که آزاد بوده، من دارم یکی اومده میگه آقا 15,000 تا خودروی فلان وارد شده. خب پارسال که محدودیتی برای خودرو نبوده، یه 90% مجلس محترم عوارض گذاشته بوده، ما هم همون اعلام میکردیم، درست هم بوده، دیگه مدل ماشین ما تعیین نمیکردیم. اینا میان زمانی که محدودیت نبوده رو با زمانی که محدودیت هست مقایسه میکنن. یا برای دارو، خب حالا گفته شد ولی من آمارشو دارم اینجا که دیگه به نظرم درست است، ما تکرار در دولت کاملا اینو بحث کرد. سال قبل دارو با 2 تا ارز وارد میشد، یه ارز خود وارد کنندگان، یه ارز هم از بانک مرکزی. امسال ارزی که بانک مرکزی داده بیش از ارزی است که پارسال داده، و مجموع ارزی هم که داده تقریبا 9 ماهش همون 9 ماه است. خب حالا اگه وارد نشده یا وارد شده جای دیگه رفته، اینو باید رسیدگی بکنیم. و من همینجا به مردم عزیز میگم احدی حق نداره به بهانه اینکه نمیدونم ارز نیست قیمت دارو ببره بالا.
بعضی اغلب نه خیلی کافی داره، سرطانی ها آقای دکتر خیلی گرون شد.
عرض داده دولت، عنایت کنید، این مشخصه. من آمار شرکت ها هم دارم، کدوم شرکت چقدر عرض گرفته، اعضای 1200 دارو هم قبلش 1226 بود هم بعدش، تجهیزات پزشکی هم قبلش 1226 بود هم، یعنی 1226 نمان. برای دارو تغییر نرخی ما نداریم، کسی بخواد اضافه بکنه قیمت رو حتما باید وزارت بهداشت کنترل کنه، نظارت کنه، خود کارخونه دارا بیان وسط مدیریت کنن، حمایت کنن، داروخونه دارا بیان، توزیع کننده ها بیان، اجازه ندن یه چند نفر چهره بهداشت درمان کشور رو مخدوش کنه. بله ممکنه کوتاهی کردن، چند قلم ارزم کارالام وارد نکردن دارو رو، دولت دیگه مسئول نیست بیاد 2400 قلم رو روزانه کنترل کنه، مسئول شبکه بهداشت، شرکت ها هستن، تولید کننده ها، وارد کننده ها هستن. دولت عرض داده به تمام شرکت هایی که یا وارد کننده بودن یا مخلوط کننده مواد اولیه آوردن فلان، ترکیبش هم من دارم پارسال امسال، چقدر برای مواد اولیه بوده، چقدر برای خود دارو بوده، چقدر برای تجهیزات بوده. خب عرض داده شده به اونجا، بعد ببینیم اشکال کجاست. این که بگیم دیگران رو متهم کنیم مشکل حل نمیشه که، البته قرار شد رسیدگی بکنن، مشکل رو حل بکنن و انشالله بهتر خواهد شد. بالاخره عرض رو دادیم، لازم باشه بازم میدیم، بیشترم میدیم، سلامت مردم بسیار مهمه، گرچه واقعا کار پیچیده و سختی است، اما ما شبانه روزی همکاران من در بانک مرکزی، در وزارت اقتصاد، در وزارت صنعت واقعا شبانه به تعبیر یعنی مفهوم واقعی شبانه روزی هستند، دائم دارن پیگیری میکنن لحظه به لحظه تا کشور آسیبی نبینه. منتها خب گفته میشه دیگه، بالاخره اگر این ده اولویت کسی توش بحث داره بیاد بحث کنه. از اواسط مرداد ما ده اولویت اعمال شده، کسی مخالفه بیاد استدلال کنه بگه اولویتتون غلطه. ضمن این که ما اولویت 3 تا 10 رو دیگه نگفتیم کی بیاد اول صف وایسه، چه اینو باشیم بر روز مبادا که اگر خدای نکرده که چنین احتمالی ضعیفه شرایط یه مقداری سخت‌تر شد، ما از اولویت دهم حذف کنیم، والا سوم تا دهم هر کی بره میتونه عرض بگیره که الان اتاق مبادله، میره اونجا میگیره. البته اونجا داره رو غلطک میفته و انشالله به زودی وضع خیلی بهتر میشه، داره رو غلطک میفته چون بالاخره یه نظام جدید ارزش دیگه این غلطک میفته. من همینجا از همه کسایی که عرض دارن صادر کننده بانکاپ عرضشون رو برن همینجا عرضه کنند، همینجا عرضه بکنن بذارن که ما یه سیستم عرضی در کشور داشته باشیم و ما حتما به این سمت داریم میریم، پایه‌هاشو گذاشتیم، قدم به قدم داریم میریم جلو. باید به جایی برسیم در آینده نزدیک هر ارزی جا به جا میشه ثبت باید بشه، همه دنیا همینه. این دخالت در زندگی مردم نیست، ارز یه چیزی نیست که بیاد باش بازی کنه زندگی مردم رو به هم بریزه. باید معلوم باشه چقدر از مالی کی بود، به کی داد، چی وارد شد، از کدوم حساب رفت، چه جوری رفت. داریم به این سمت میریم و همکاری هم خوبه، یعنی بانک‌ها همکاری دارن میکنن، سایر کننده‌ها همکاری میکنن، اکثریتشون اکثریت قاطعشون میخوان دارن همکاری.
آقای دکتر، منهای حساب‌های ملی و آمار و ارقام کلانی که به هر حال جناب علی بررسی میکنین، آیا هیچ ارزیابی از احساس مردم نسبت به نتایج اجرای هدفمندی دارین شما و مجموعه دولت؟
هدفمندی واقعا تو کام مردم شیرین بود، البته یه مقدار عرض میکنم با اطلاعات غلط مخلوط کردن. واقعا تغییر نرخ ارز هیچ ارتباطی، نه اینکه هیچ ارتباطی، فردا میام میگن نه 2% ارتباط داشت، تو چرا میگی هیچ؟ تقریبا ارتباطی واقعا به مسئله هدفمندی نداشت. ضمن اینکه اگر هدفمندی رو ما کامل اجرا میکردیم از این محدودیت ارزی اینقدر آسیب نمیدیدیم، واقعا نمیدیدیم. الان هم راهش همینه، ما با تفاوت قیمت ارز رو هم حتی بدیم به مردم، بدیم به مردم. از نظر من ارز 1226 تومانه، ما با تفاوتش باید برگرده به مردم، مردم هم نشون دادن بهتر مدیریت میکنن. اصلا بیت المالی به این شکل رو ما باید تقسیم کنیم تو مردم. دولت نشسته جای مردم میگه بهداشتون رو من مدیریت میکنم، به جای شما تصمیم میگیرم، آموزشتون رو من جای شما تصمیم میگیرم، فرهنگتون رو من جای شما تصمیم میگیرم. بله، امنیت کار دولت، حکومت، انتظامات کار حکومت، بخشی از فرهنگ کار حکومت، اما چرا باید همه کارها کار حکومت باشه؟ خب تجربه که نشون داده حکومت با راندمان بسیار پایین کارها رو انجام میده و در گوشه کنارش بالاخره یک کارهای غیر عادی هم شکل میگیره. خب ما بتونیم بدیم دست مردم، بگیم شما برید خدمات بخرید، ما پولو میدیم دست یه عده، به مردم میگیم برو استفاده کن. بعد وقت مردم برای ثبت نام بچه‌شون تو مدرسه دچار مشکله، در حالی که مدرسه باید بیاد دنبال بچه‌های مردم، خواهش کنه شما بیاد تو مدرسه ما ثبت نام کنید. ببینید از اون وریه غلطه. حالا ما میگیم پولایی که از سنتی بوده و درست شدن هی هر سال بودجه میگیرن اینا بمانن، از این به بعد ما همه انرژی رو بریم از خود مردم دیگه، مردم خوب مدیریت میکنن. ما تو مردمیم، دولت تو مردمه، با مردم داره زندگی میکنه، یعنی حسی که تو مغازه هست، در نونوایی هست، دولت این حس رو داره تو خودش. عنایت بکنی دولت میخواد در خدمت مردم کشور رو بسازه برای مرد.
خیلی رئیس جمهور، سه تا از طرح‌ها و برنامه‌هایی که جناب علی اونها رو به عنوان طرح‌های عدالت دولت طور خیلی جدی همیشه پیگیری کردیم، طرح‌های مهرماندگار، مسکن مهر و سهام عدالت، با توجه به اینکه در ماه‌های پایانی دولت هستیم، این طرح ها رو چطور میخواهید به اتمام برسونید؟ فکر میکنید بتونید به پایان ببرید این طرح ها رو در ماه های باقی مانده؟
به سهام عدالت 6 دهک رو ما باید بدیم. 6 دهک طبق قانون یعنی 45 میلیون نفر. اما از مرز 40 میلیون گذشتیم. همینجا من خطاب به همه عزیزانی که سهام گرفتن عرض میکنم، اینا رو نگه دارید پیش خودتون. ما قرار بود هر سال بخشی از سود سهامو بدیم به مردم. سال اول هم یه مقدار دادیم. منتها مجلس محترم اینجور مصلحت دید که ما اول قسطا رو کامل برداریم، قسطا تمام شد بعد بیان سودو بدیم به مردم. ما هم داریم همین کارو میکنیم. الان قسطا رو میدیم، تمام شد، این سهام مال مردمه. این سهام ارزشش رفته بالا، الان بیش از 2 برابر، 2.5 برابر شده. اینا رو حفظ کنی، سازوکاراش پیش بینی شده، در آینده مردارنده نزدیک مردم میتونن خودشون اینو وارد بازار کنن، خرید و فروش کنن، سرمایه‌گذاری کنن. یه مقدار گیرای حقوقی داره، داریم اینا رو برطرف میکنیم. به ذهن کسی نیاد که این حالا یه کارتی دادن، این کارت چه خاصیتی داره. سود شما داره میره بابت قسط هاتون. البته 2 دهک 50% تخفیف دارن. اونا 50%شون پرداخت بشه، سودشو بهشون خواهیم داد. 4 دهک باقی مانده تخفیف نداره. 10 ساله ما قسطاشو ازشون میگیریم. یعنی سالی 10% از قیمت رو بر میداریم. که حالا با توجه به اینکه امسال بازدهی بورس خیلی رفته بالا، سود رفته بالا، امیدواریم کمتر از 10 سال این طول بکشه. یعنی 6-7 ساله مستهلک بشه، بعد سودا بره تو جیب خود مردم. اما اصل سهام قیمتش رفته بالا و این مال مردمه. انشالله به زودی بازارش باز میشه، میتونن بیا خرید و فروش کنن، سرمایه‌گذاری کنن. این یه پشتوانه خیلی خوبی است برای 45 میلیون نفر. هر نفر به قیمت 4-5 سال پیش 1 میلیون تومان ما دادیم که الان 2 شده 2.5 شده، چون بازار سرمایه ما رشدش خیلی خوب بوده. خب این سرمایه است، این در جهت عدالت. هدف فندی هم که امیدواریم کمک بشه، بالاخره تفاهم باید بشه. آه. کمک بدن. یه دولت میخواد زیر بار بده دیگه. ما گفتیم به دوستان 6 ماه مونده به پایان این دولت، 7 ماه مونده پایان دولت. اب نداره، هر بلایی میخواد سر ما بیاد، بذارید ما این کارو تمام کنیم، دولت بعدی بیاد بالاخره راحت تر باشه، اون به کارهای دیگه برسه. بیاد به کارهای دیگری برسه.
مسکن مهر چطور آقای دکتر؟
مسکن مهر روندش خوبه. روندش خوبه.
تمام که شروع شده تمام میشه.
چون منابعش پیش میشه، حتی این تغییرات قیمتا رو اونا میاد بر اثر گذاشته، ولی الان که به سرعت داره تحویل میشه. بله. یعنی پروسه تا پایان 92 بوده دیگه، این تکمیل بشه. رو برنامه داریم جلو میدیم. هیچ در برنامه مشکلی پیش
نمیاد. مهرماندگار چی؟
مهرماندگار بیش از 900 تا طرح بزرگه که یه توزیع عادلانه‌ای در کشور داره. از نیروگاه هست، بندر هست، سد هست، شبکه آبیاری هست، راهن هست، بزرگ راه و آزاد راه هست. این طرح معمولا وقتی دولت تغییر میکنه میفته به خلسی. بسیج کرده همه امکاناتشو دولت، انشالله تمام میشه. اینا طبق برنامه پیش میرفت، یه مشکل جزئی پیش اومد، انشالله برطرف کردیم، انشالله تو برنامه جلو میره.
آقای دکتر، عده‌ای از کارشناسا میگن که دولت این کاهش تخصیص بودجه دستگاه‌ها رو، منابعش رو میخواد به افزایش در واقع ارقام یارانه نقدی بپردازه یا به پروژه‌های مهرماندگار. واقعا اینجوریه این تخصیصای کلام
میشه؟ دولت مثلا یه پولی که مال جای دیگه است برداره جای دیگه بده؟ خلافه که اصلا نمیتونه دولت این کارو بکنه. زی حساب اصلا امضا نمیکنه که ما بپردازیم. ضمن اینکه دولت تنها بخشی است که 60 ناظر رو کلهش از اصلا ما آب چه میخوریم 50 نفر صرف میکنن. اینا یه حرفایی است، من نمیدونم برای چی میزنن. چه بعضیا اصرار دارن نقش دشمن کمرنگ کنن تو تعاملات. این خیلی بده. بعضیا به خاطر یعنی همه چیز سیاسی میکنن. مثلا انتخابات. خب حالا دشمن اومده یه ضربه زده. این خیلی بده که ما ضربه دشمن رو بهانه کنیم برای کوبیدن دولت به خاطر انتخابات. فکر کنم مثلا رأی بیاره. خیلی بده که. بالاخره ابعاد تحریم معلومه که. مسئولین کشور میدونن حداقل. حالا قابل بازگو کردن الان نیست، بعدن اینا گفته خواهد شد. اینه که میدونن. آخه چطور میگید الان خب دولت الان مثلا از کجا میخواد برداره به کجا بده؟ مگه دولت میتونه بودجه جاری رو برداره بده به عمرانی؟ نمیتونه بده که. بودجه این 100 رو برداره بده به اون 100، 10% دولت فقط میتونه جابجا کنه. دولتی که لهلر میزنه برای کار عمرانی، خب این طرح مهرماندگار چیه؟ قد از کار عمرانیه؟ خب ما میخوام پول بدیم زود اینا تمام شه که دیگه جمع شه دیگه، تحول اقتصادی در کشور درست شه. خود این یه جهش درست میکنه در زیرساختا و پیشرفتی کشور. توش طرح فولاد هست، طرح سیمان هست، طرح آلومینیوم هست، برق هست، یعنی همه چیز هست توی نوسه. خب اگه پول بود که میدادیم به اینجا زودتر بره جلو دیگه. بالاخره محدودیت واقعا درست شده برای درآمد دولت. ما اضافه کارهای کارمندامون کامل نتونستیم بدیم، اضافه کارهای کارمندامون نتونستیم کامل بدیم. کارمندای دولت که بندگان خدا درآمدی ندارن جز همینی که دولت بهشون میده. خب در فشارن، ما میدونیم که در فشارن. امیدشون به این بوده که مثلا این پولو میگیره اینقدرم اضافه کاری میگیره، روش حساب کرده. همینطوری میگن دیگه. من نمیدونم مثلا میگیم خب از کجا میگی کجا لازم نداره، چون گفتم در کشور ما حرف زدن هزینه نداره، تهمت زدن هم هزینه نداره. اینو باید یه روز اصلاح کنیم، انشالله اصلاح میشه.
ما با تفاوت درآمدهای ناشی از افزایش قیمت ارز اونها هم قرار نیست توی
دولت هیچ ارزی رو گرون نفروخته مطلق. دولت هر چیزی، بانک مرکزی در واقع که ارز دولت رو میفروشه 1236 تومان.
اون ردیف های 3 تا 10 چی که اتاق مبادله میفروشه،
اون ارزایی است که مال دیگرانه. مثلا وزارت نفت ارزشو همیشه آزاد میفروخته برای پروژه هاش، پتروشیمیا آزاد میفروختن.
درآمدهای اونها قرار نیست توی مهرماندگار یا افزایش یارانه نقدی صرف بشه؟
نه، پتروشیمیا که عمدتا خصوصی شده، وزارت نفت هم پروژه داره همش. بعضی پروژه ها وزارت نفت چرا مهرماندگار هست، ولی وزارت نفت 14.5% درآمد نفتو میبره. بذارید همینجوری نکته بگم، یه مقدار طولانی شد، مردم از سریال اینا مفتاده دیگه، حالا مزاحمت شد داره مردم.
باید خیلی مهمه برای مردم. آقای دکتر
کجا بودیم؟ رفتیم فیلم. بله،
در مورد درآمدهای نفتی، ما با تفاوت درآمدهای نفتی و پروژه های نفتی که اشاره کردیم.
مثلا ببینید، قبلا هر چی درآمد نفت بود دولت ها هزینه می‌کرد 100%. این دولت تنها دولتی است که 3 سال 30% درآمد نفتی رو گذاشته کنار.
حساب ذخیره ارزی آقای دکتر از قبلا بود دیگه،
ذخیره همش رو تو بودجه، کمش 5 میلیاردش وام شد.
قانون 50% در واقع وام بخش خصوصی باید بود،
میامد تو هزینه 5 میلیارد وام داده شده اونجا. در 3 تا 30% بگشتیم کنار
صندوق توسعه.
بله، 20%، 20%، 20% برای صندوق توسعه، 7-8% هم طبق قوانین مجلس پولی که باید به نفت بدیم اضافه کرد مجلس، یعنی عملا 30% رفت کنار. قبلا مجلس 7% زد نفت 7% میگیره، 6% میگیره، شد 14.5% باز بکنه، 14.5%، 7-8% اینجا شد، 22-23% هم اونجا 30% رفت کنار. با این حال دولت کشور رو اداره کرده، عنایت کنید. خب ما یه صندوق توسعه درست کردیم 45 میلیارد دلار سرمایه داره، این مال کشوره، این مال کشوره. اما رو همین صندوق توسعه چقدر بحث شد؟ خب این صندوق توسعه باید بره برای تولید دیگه، باید بازش کنیم این بتونه جاری بشه. همین الان صندوق توسعه اگر جاری بشه وضع ارز همینه، تغییر میکنه یا نه؟ به صورت قیمتش به پایین که، ولی یه جورایی سخت شده کار. یه دولتی خودش داوطلبانه اومده این کار رو کرده، نباید دستشو قفل کنیم که، نباید دستشو ببندیم، بزن خوب کار بکنه دیگه. خب همین عرض ما میتونیم خیلی کار باش بکنیم. الان دستان یه بخششو اجازه دن ریالی کنیم، چون همه تولید ما نیاز به وام ارزی نداره که، به اون کشاورزی. همون هم دستخوش تغییر شد، یه چیز ما روش حساب کرده بودیم برای یک سال، اونم تغییر کرد. باید کمک بکنن که بتونیم کار کشور رو جلو ببریم. ولی چرا جلو خواهد رفت؟ به لطف خدا. البته خیلی مسائل هستش که مردم باید کار رو درست بکنن. خب دشمن اومده یه سنگی انداخته، چرا باید بکنیم؟ اگه همه جلوش بیسته پیروزیم. میتونیم تبدیل کنیم کار دشمن رو به عنصر مثبت و سازنده. میتونیم، واقعا میتونیم، ما دنبالشیم و انشالله خواهد شد. به شما بگم این اتفاق خواهد افتاد. همه دست به دست همون یه خود کار بیشتری کنیم، بخواد مصرف کمتر کنیم، یکم الان فشار به بازار کمتر بیاریم، چه اتفاقی میفته؟ ما کمتر بیاریم، حالا بعدم بخریم، چیزی نمیشه، هیچی نمیشه. ما 75 میلیون هر چی بخواد بشه برای هممون میشه. کسی خیال کنه خودشو در میبره، چنین چیزی نیست. همه ملت با هم پیروز میشه ان شاء الله. ضمن اینکه در یک به اصطلاح روندی که ما داریم، یعنی در روندی که ما داریم، بالاخره خیلی مسائل ملت باید حل کنه. دشمن اومده تحریم کرده، ما هم داریم تلاش میکنیم، طرحایی هم داریم، همین طرح هدفمندی بزنیم جلو، بزنیم تحریم رو نابود کنیم، همه اینا درسته. اما اونی که باید کار یک سره کنه ملت. بعضی مسائل داخلی هم هست، بگو مگو هست، اختلاف نظر هست، کشفکش هست، این میگه این کارو کن، اون جلوشو میگیره، چی باید کار یک سره کنه؟ ملت. کجا ملت کار یک سره میکنه؟ به نظرم انتخابات. انتخابات صحنه تجلی اراده ملت. انرژی عظیمی آزاد میشه در انتخابات. انتخابات هم صحنه بین الملل رو دگرگون میکنه، هم صحنه داخل. اصلا نشاط درست میکنه، روحیه اصلا یه دنیای جدیدی. یه کیلومتر رف میشه دوباره شروع میشه. انتخابات هم مال ملت. مال ملت. من فکر میکنم یک انتخابات پرشور. اگر 49 میلیون واجد شرایط داریم، 49 میلیون شرکت کننده. مگر کسی دیگه یه عضوی داره که اصلا نمیتونه دیگه، اصلا تو کماست. یا صندوق دیگه نتونسته برسه به اونجا. 9 میلیون با نشاط بیان، یک رأی بالا، یک رئیس جمهور با رأی بالا، اصلا دنیا رو زیر رو همه معادلات رو با هم میزنه. قدرت ملت تعیین کننده است، رأی ملت تعیین کننده است. البته انتخابات مال ملت آزاد، حق ملته. هیچ کس نباید تو ذهنش هم بگذره که بخواد اثر بذاره یا دخالت بیجا کنه. حق نداره کسی، مال ملت، ملت هم اجازه نخواهد داد. ما هم البته در خدمت ملت هر کس بخواد کاره شما میکنه.
حالا که اشاره کردیم به یه موضوع خیلی اساسی، برنامه شما برای برگزاری انتخابات خرداد سال 92 چیه؟ به خصوص که این انتخابات متفاوت از همه انتخابات های قبلی است، به دلیل اینکه همزمان انتخابات شوراها هم با ریاست جمهوری داره برگزار میشه. 200,000 عضو شوراهای شهر و روستا هم همراه با رئیس جمهور دولت 11 در واقع انتخاب خواهند شد. برنامه شما برای همین انتخابات پرشور که گفتیم و برای تحویل دولت 10 به دولت 11 چیه مشخص؟
ببینید، ما اول برنامه اینه که کار نیمه کاره خنس نذاریم برای دولت بعد. اینا رو صاف کنیم. انشالله بتونیم این تحریم هم سرتاشو هم بیاریم، هدفمندی رو جمع جور کنیم. یعنی این طرحایی که بعداً دولت‌ها به چالش میافتن، اینا رو جمع جور بکنیم. یعنی شست رفته تحویل دولت بعد بدیم. البته واسه حقوقی هم داریم، من میذارم به یه وقت دیگری. بالاخره روزی که من ریاست جمهوری رو از مردم تحویل گرفتم، این داره یک اختیارات و یک شوناتی بود. همون رو باید تحویل نفر بعدی بدم. تحویل منتخب مردم. حالا اینا به کنار. درباره انتخابات، دولت همه تلاشش اینه که بستر رو به گونه ای فراهم کند که همه مردم بتونن شرکت کنن. انتخابات پرشور، پرشور، همه سلاغ هم بتونن شرکت کنن. منتخب ملت هم مورد حمایت همه باشه. همه تسلیم منتخب ملت، همه پشتیبان منتخب ملت، یار منتخب ملت و تأیید کننده انتخابات. این وظیفه دولت. عادی هم نباید تلاش بکنه بخواد تأثیر بذاره یا جای مردم تصمیم بگیره. حتی خیلی ها فهم کنن از مردم بهتر تصمیم بگیرن. بابا رهبری انقلاب میگه من یه رأی بیشتر ندارم. بقیه هم باید درست بشین سر جاشون. میگه هرکی یه چیزی دستشی، یه گوشه، یک امکانی، یه رسانه، یه قدرتی، فکر میکنه جای مردم باید تصمیم بگیرن. باید بزنی ملت تصمیم بگیرن. هنر ما اینه بستری فراهم کنیم خواست ملت محقق شود، اراده ملت جاری بشود، کشف بشود، اعلان بشود. این کشور میره جلو. چون ملت وقتی میاد هم جهت رو معلوم میکنه، هم یک انرژی عظیمی میذاره تو این وقت. خب همه بیان پشت این، همه میخوایم کشور پیشرفت بکنن. این وظیفه دولت و انشاءالله چنین خواهد شد. من فکر میکنم نظر همه دلسوزان همینه، یک حضور حد اکثری قاطع و از قدرت ملت ایران در مقابل چشم جهانیان به نمایش در بیاد. تا اونایی که بدخواه ملت ایران هستن این عظمت اقتدار رو ببینن، حساب کار خودشون رو بکنن. حتما در معادلات جهانی تأثیر تعیین کننده خواهد داشت، حتما در فضای داخلی کشور و اصلاح بسیاری از موانع و مشکلات تأثیر تعیین کننده داره. باید بیان. من فکر می‌کنم نظر رهبری معظم انقلاب هم همینه، حد اکثر مردم بیان، یک شکوه ملت ایران باید به نمایش در بیاد. این مسائلی که حالا عرض و مرز و بعد سوء استفاده ها و بد اخلاقی ها و اینای موقت، اینا مثل این میمونه که در مسیر یک خودرو، در مسیر یک خودرویی که میخواد 10,000 کیلومتر راه بره، یه چاله درست شده، این ماشین میره میافته تو چاله و در میاد، یا تورای چرخش پنچر شده، داره پنچری میگیره، پنچری گرفت دوباره حرکت دیگه. یه ملت بزرگ که با این موانع دشمن ساخته یا بدخواه ساخته یا نادان ساخته، اینا که متوقف نمیشه، که به فضل الهی با کمک مردم عبور خواهیم کرد. جمعی که تا الان عبور کردیم با سرافرازی عبور میکنیم، یعنی وقتی بیان بیرون قدرتمندتریم، متحدتریم، عزیزتریم، در یه سطح بالاتری خواهیم ایستاد. خب در مسائل اداری کشور واقعا همه زحمت، خیلی زحمت میکشن. من باید تشکر کنم، حالا بالاخره بحث هدفمندی شد، سال گذشته من تشکر کردم بارها از همه، جا داره دوباره تشکر کنم. اول باید از خدا تشکر کنم، بالاخره راه رو باز کرده. اگر نقصیت از ما هست، از راه نیست، از اصل ایده نیست، از برنامه نیست. ما ها اومدیم اختلاف نظر پیدا کردیم، مانع هم شدیم، بالاخره کار کامل نشده، باید کامل بشه. از خدا تشکر میکنیم، از امام عصر علیه السلام تشکر میکنیم که عنایت ویژه داره به ملت ایران، عنایت ویژه داره. من اینو دیگه به یقین رسیدم، صاحب ملت ایران هست، صاحب همه عالم هست. از ملت بزرگ تشکر میکنیم، واقعا کاری که ملت کردن یگانه بود. در هر جای دنیا تر هدفمندی یا آزادسازی قیمت ها انجام شده، همه نگران بخش حمل و نقل بودن که میخوره زمین، چون بخش حمل و نقل آسیب پذیره. اکثر بندگان خدا راننده با حقوق روزانه دارن زندگی میکنن، قسط و مشکلات و خیلی تأثیر داره. بیشترین همکاری رو بخش حمل و نقل کرد، واقعا درخشیدن، یعنی شخصیت های والای گمنام. بخش تولید همکاری کرد، بخش خدمات همکاری کرد، بخش بازار همکاری کرد، بخش دولت همکاری، همه همکاری کردن، همه کمک کردن. مجلس همکاری کرد، قوه قضاییه همکاری کرد، نیروی انتظامی همکاری کرد، همه همکاری کردن. از همه تشکر میکنم و از رهبری معظم انقلاب که همیشه از دولت پشتیبانی میکنن، پشتیبانی کردن، از ایشون هم تشکر میکنم. امیدوارم با یک همت دیگه، با یک دست به دست هم دادن، کاری کنیم که دشمنان ما در مقابل ملت ما مثل گذشته شرمنده.
انشالله. خیلی ممنون آقای دکتر از وقت وسیعی که امشب در اختیار ما گذاشتین. بحثای امشب همش به هدفمندی گذشت. من خیلی علاقمندم که در آینده خیلی نزدیک یک شب با هم در مورد خیلی از موضوعات اقتصاد کلان کشور و حسابهای ملی با هم دیگه به گفتگو بنشینیم، اگر حضرت عالی این فرصت رو مقرر بکنید. فکر میکنم اوایل بهمن ماه زمان خوبی باشه.
بخشش هم امشب دیگه اومد ولی یه بخشش موند.
انشالله.
بالاخره رو تولید صحبت کنیم، روی تعادل بخشی و تمایش
برنامه تحول اقتصادی دیگه که
به خصوص بانکی رو اگر من توضیح بدم برای مردم، واقعا
گمرک مالیات در واقع نظام توزیع و شاخص‌های دیگه.
خیلی خوبه.
خیلی متشکرم از شما، تشکر می‌کنم آقای رئیس جمهور. از بینندگان عزیز شبکه یک سیما و همینطور شنوندگان عزیز صدای جمهوری اسلامی ایران که به پای این گفتگو نشستن هم صمیمانه تشکر و سپاسگزاری میکنم. شب بسیار خوب و آرامی رو براتون آرزو دارم و همراه با آقای رئیس جمهور به شما شب بخیر میگم. خدا نگهدار.